در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشدن، یاد تو کوران میکنند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان سلام، به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما مثل هر روز انشاءالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. با احترام و با افتخار خدمت آقای فرخزاد عزیز هستیم. سلام علیکم، شما هم خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام داریم. آرزوی موفقیت برای همه عزیزان. تشکر ویژه داریم اونایی که برای فاطمیه اول زحمت کشیدن و انشالله امیدواریم که فاطمیه دوم هم که چند روز دیگه هست انشالله سنگ تمام بگذارن، هر جور که میتونن دیگه. گفت در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد و انشالله خدای متعال ما رو مشمول شفاعت این بانوی بزرگوار قرار بده. سلام ویژه داریم اونایی که بعدن این برنامه رو میبینن از شبکه‌های مختلف، شبکه افق، شبکه ولایت، شبکه‌های مختلف، فضاهای مجازی که خیلی هم تیکه هایی از این برنامه در فضاهای مجازی من دیدم خیلی الحمدلله پخش میشه. انشالله که یک جمله، یک روایت، یک حدیث در ما اثر کنه بسمونه. ما داریم که در حالات بزرگی، فرمود که من همیشه مواظبم که همه آیه ها، حدیث ها، نکته ها رو گوش بدم. گفتن شما که احتیاجی نداری. گفت من نمیدونم کدوم آیه و حدیث در دل من اثر میکنه و منو زیر و رو میکنه.
دنبال همون،
دنبال اونم. انشالله پیگیری کنن این برنامه ها را. انشالله که خدای متعال مقلب القلوب دلمون رو به سوی خودش انشالله رهنمون میکنه.
انشالله. خیلی خوب، حالتون چطوره؟
الهی شکر، الحمدلله.
امام سجاد هر وقت دچار مشکل میشدن دعای 22 صحیفه سجادیه رو تلاوت میکردند و انشالله که تک تک ما هم معنوس باشیم با دعای 22 صحیفه که امروز آقای فرخزاد فرازهایی از اون رو برای ما خواهند خوند و شرحش رو خواهیم شنید انشاءالله. بفرمایید، خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این دعا رو هنگام سختی و مشکلات و رنج پیش آمد ناگوار حضرت تلاوت میکردن. اللهم ان کلفتنی من نفسی، اللهم انک کلفتنی من نفسی، ما انت املک بهی منی. خدای متعال گاهی تکلیفاتی به ما عنایت کرده، اصلاح نفس که اصلا بحثمون هم انشالله برمیگردیم، یکی از شاخه‌های معرفت نفس در واقع موضوع مرگ بود، که همین خودسازی یک چیز مهمیه. ولی میگیم خدایا تو بیش از ما مالک نفس ما باشی. به قول یک بزرگی کلام قشنگی داره، میگه ما گاهی موقع میخواییم عصبانی نشیم، عصبانی میشیم که در عمرمون نشده. میخواییم کم حرف بزنیم، وقت میدیم اون روز بیشتر از هم حرف میزنیم.
دقیقا
امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید ان من احب عباد الله عبد اعانه الله علی نفسه. یه خطبه دارن راجع به معرفت نفس و انسان کامل که محبوب ترین بنده اون بنده است که خدا کمکش کنه. خدا میخواد بگه تو نمیتونی، من باید کمکت کنم. اینجا هم حضرت عرضه میداره تو املکی، به قول اون بزرگ فرمود من نمیدونم چی در گوش نفس ما میگن که آروم و رام میشه، همه جا حرف ما رو گوش میده و خدای نکرده دعاش گم بشه، سر کوچکترین چیز همه چیز رو به هم میزنه. لذا استغاثه در خانه خدا میکنیم که خدایا تو مالکتر هستی از ما به نفس ما، و قدرتی که علی و علیه اغلب من قدرتی، قدرتی که تو بر من و بر نفس من داری و بر انجام اون کار به مراتب بیشتر از قدرت مال ما اصلا پوچه، خیلی ضعیفه. فاعتنی من نفسی ما یرضی که انی، به نفس من مرحمت بکن چیزی که باعث خوشنودی تو بشه. و خذ لنفسک رضاها من نفسی فی عافیه، خدای از نفس من با عافیت و تندرستی و سلامتی به رضایت خودت برسان، ولی نه با رنج و سختی، با عافیت و سلامتی. اللهم لا طاقت لی بالجهد، خب انسان باید در رسیدن به مقصد خیلی تلاش بکنه، کوشش کنه، ولی میگه خدای من طاقت کوشش های فوق‌العاده ندارم، منو کمکم کن. اللهم لا طاقت لی بالجهد ولا صبر لی علی البلا، اگر تو به من صبر ندی من در بلا صبر ندارم. ببین این آیه قرآنه، خدا به پیغمبر امر میکنه، ما بیش از 100 بار واژه صبر در قرآن اومده، وصبر، در بلا، در فقر، در مشکلات، در مریضی، گرفتاری، مرگ و میر میفرماد وصبر، اما پشت سرش بلا فاصله میگه و ولا صبر که الا بالله،
یعنی صبرت هم باید
از خدا باشه. آره، ولذا اینجا حضرت استغاثه در خانه خدا میکنه، ولا صبر علی البلا، اگر تو در بلا صبر ندی من صبر ندارم. ولا قوت علی علی الفقر، فقر، حالا بحثمون فقر نیست، ولی این روایت آقای شریعتی خیلی روایت عجیبیه که خدای متعال حضرت ابراهیم علیه السلام رو امتحان کرد، اموالش رو در راه خدا داد، فرزندش حضرت اسماعیل رو قربانی حاضر شد بکنه، این امتحانم پیروز شد. بعد آتش نمرودی، خودش و حضرت ابراهیم یقین داشت که پودر میشه، زغال میشه، خاکستر میشه، باید میدونست که گلستان میشه که همه حاضرین بریم، ولی این امتحان بزرگی بوده،
از این هم موفق و سربلند
بیرون آمد. بعد خدای متعال بهش فرمود که اگر چیزی بدتر از آتش نمرود تو رو امتحان کنم چه خواهی کرد؟ گفت خدای بدتر از آتش نمرود چیزی
داریم؟
فرمود فقر. 70 سال آدم خجالت زن و بچه‌شو بکشه، خجالت مهمانه بکشه، خجالت دیگرانه بکشه. واقعا حالا این بحث قشنگیه که خدا با صابرین در قیامت چه خواهد کرد، از اونا عذرخواهی میکنه، درجه میده، مقام میده، چی میده. ولذا ولی ما طاقت نداریم، لذا حضرت عرضه میداره ولا قوت علی علی الفقر، اگه تو کمکمون نکنی ما بر فقر قوت نداریم. فلا تحذر علیه رزق، خدا رزق منو کم نگذار، من نکن، من طاقت خلاص گرسنگی و فقر و اینا رو ندارم. ولا تکلنی الی خلقی، خدا به خلقت منو واگذار نکن. 70 سال خدمت خلق میکنی، یه جا اشتباه، کمبود، کاستی، تقصیر داری میندازنت کنار، ولی خدای بزرگ 70 سال گناه و معصیتش میکنی، میگی خدا غلط که میگه بیا بغلم. فرق خلق با خدا خیلیه، خیلی زیاده. آره، گفت خدا همش دنبال بهانه است که دست ما رو بگیره، خلق دنبال بهانه مچ ما رو بگیره.
بله،
یه زمین تا آسمان صفات خدای فرق میکن. ولا تکلنی الی خلقی، خدا من به خلق خودت واگذار نکن، بل تفرد به حاجت، خودت دنبال حاجت من باش. و تولی کفایتی، کفایت امر من رو خودت متولی بشو و کفایت بکن.
تمام اینا توی خط ترجمه لا حول ولا قوه الا بالله، یعنی ما هیچی از خودمون
نداریم، از خودمون نداریم. آره، برمیگردیم آقای شریعتی عزیز راجع به معرفت نفس. اگر نظر عزیزان باشه، ما تقریبا یه 4 هفته‌ای راجع به مرگ صحبت کردیم، اصل بحثمون معرفت نفس بود.
بله،
این که پیچیدیم به مسئله مرگ و رفتن از این عالم به خاطر این بود که حقیقت ما روح ماست، جان ماست که جاودانه و باقی خواهد ماند. بدن ما یه مرکبه، یه لباس آریه است، در میاریم، میگذاریم، میریم.
و این که مرگ با زندگی خط تقاطع نداره،
نداره، بله،
امتداد زندگی،
امتداده، بله. اصلا مرگ یک امر وجودیه، امر عدمی نیست. و این نکته هم هفته آخر عرض کردیم که آمادگی برای مرگ خیلی مهمه. خوشا به حال اونایی که خودشون رو آماده میکنن، همش هشدارها، مرگ فامیل دوست آشنا هشدار دیگه. ما همش میگیم مرگ برای همسایه است، برای فامیل، برای خود ما نیست. این اشتباهه و این نکته مهم رو هم عرض کردیم که با همه وجودمون به خدا خوشبین باشیم، به کارهای خدا خوشبین باشیم، به آمرزش خدا امیدوار باشیم، در میدان عمل حد اعلای عمل رو انجام بدیم، ولی تکیه به عملمون نکنیم. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت، تقوا میگه به تکیه به تقوا نکن،
حتی به تقوا
و به علمت، به خدا تکیه بکن.
در طریقت
کافریست. راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. موقع مرگم باید همینجور باشیم، سرتاپا عشق خدا، حسن ظن به خدا، خوشبینی خدا و دست خالی. یک شعر خیلی قشنگی واقعا، حافظ واقعا فوق‌العاده بوده در میانه بزرگان شعر و ادب و معرفت، میگه قدم دریغ مدار از جنازه حافظ، اگرچه غرق گناه هست میرود به بهشت.
آفرین.
آره، نمیگه، میگه من غرق گناه هم شکی نیست، ولی فضل خدا، لطف خدا. نگو حافظ غرق گناه بوده، ولی سر تا پا مملو و از خوشبینی به خدا و امیدوار به رحمت خدا بوده. قدم دریغ مدار از جنازه حافظ، اگرچه غرق گناه هست میرود به بهشت. اهمیت معرفت نفس رو میخوام اشاره بکنم، بعد یک موضوع خیلی مهمی امروز مطرح میکنم، اگه بتونیم کاملش کنیم نه هفته بعد ادامه میدیم. ببینید، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یک رساله کوچکی داره به نام الولایه، عربی شاگردایشون از بزرگان حوزه اون رو شرح دادن، ترجمه کردن. رساله ولایت علامه، توی اینترنت هم بزنم میاد. خوب. رساله ولایت علامه که مرحوم علامه بحثش همون تکامل انسان، معرفت نفس. تقریبا بیشتر روایات معرفت نفس و رسالش هم کوتاهه، یعنی شاید 40-50 صفحه باشه، تو اونجا آورده. در واقع شاگردایی که شرح کردن میگن شرح حال خودش و سیر و سلوک خودش بوده، که میگه بعضیا که میگن مثلا یک من عرف نفس، فقط عرف رب داریم، هر کس خودش رو شناخت خود، میگه این یک روایت، اینقدر ما روایت داریم، اینقدر آیه قرآن داریم. و این نکته قشنگ رو اونجا دیدم آورده، خیلی برای من جالب بود. میگه سمعت و بعض مشایخی، بعضی از اساتیدم با من صحبت میکردن، که میگه علامه طباطبایی، شنیدم که میگن که در یک کسی از اون استادمون سوال کرد، که اون استادشون میفهمد کسی از من سوال کرد که آقا در آیات و روایات راجع به معرفت نفسم چیزی داریم؟ استاد ما میگه من خیلی تعجب کردم که اصلا آیات و روایات مگه غیر معرفت نفس چیز دیگه ای هست؟ مگه اصلا ارسال رسول، انبیا برای چی اومدن؟ کتاب های آسمانی برای چی اومده؟
اومدن که
خودمون رو بشناسیم، خدا رو بشناسیم، هستی رو بشناسیم، هستی آفرین رو بشناسیم. اصلا آیات مبدأ و معاد، حتی آیات احکام امر و نهی، برای تکامل نفس ماست، خودشناسیه و تکامل، خودمون کامل بشیم. اصلا خیلی میگه تعجب کردن از افرادی که مثلا با این بحث معرفت نفس، خب خیلی الحمدلله استقبال شدن، اما آدمای کچفن بگم چی بگم؟ بعد آقا معرفت نفس چیه؟ برو مثلا بگو از فلان چیز. بابا اگه شما انسان شدی، ساخته شدی، همه چیز درست میشه. یعنی ما گاهی یه چیز جزئی پیش پا افتاده رو خیلی بزرگ نشون میدیم. معرفت نفس که از اساسی ترین مسائل هستی هست و از مسائل یک انسان،
ریشه معارف،
ریشه معارف، یعنی اگه خودت رو نشناسی، خدا رو نشناختی، پیغمبر رو نشناختی، امام رو نشناختی، هستی رو نشناختی،
این اساس و پایه رو باید درست کنی.
احسن. ولذا من حالا نمونه یکی دوتا خیلی معای حدیث داریم که تصریح در این کاره. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم. خدا قرآن برای چی فرستاده؟ میفرماد من قرآن فرستادم که ذکر شماست، دارم از شما میگم. خدا تمام این قصه ها و تاریخ و مثال هایی که در قرآن آورده برای چی آورده؟ این همه آقای عابدینی زحمت میکشن، داستان حضرت موسی علیه السلام حدود 30 بار در قرآن تکرار شده، هیچ پیغمبری مثل حضرت موسی فراز و نشیب نداشته. آقا این سیر نفس ماست، یعنی در وجود ما موسی کلیم الله هست، در وجود ما قارون هست، در وجود ما فرعون هست،
بگر پیداش
اصلا در وجود ما سامری هست، همه هر چی که بگی هست. یعنی تاریخ شرحال خود ماست، گرفتار فرعون ها میشه، گرفتار جهال میشی، موسی کلیم الله وجودت کمکت میکنه، تو رو غالب میکنه. نمیخواد خدا قصه برای ما بگه، وقتمونو بگذره. مادرها قصه میگفتن بچه ها رو خواب بکنه، انبیا اولیا میخوان بیدارمون کنه، از خواب غفلت بیدارمون کنه. تمام مثال ها، تمام امر و نهی ها، تمام داستان ها همش به خاطر فیه ذکر کن. خدا میگه من دارم شرایط تو رو میگم، میخوام تو بیدار، تو یادآوری بشی. تو همه قرآن برای توه، برای شماست، خطاب به شماست. یا مثلا این آیه مبارکه که خیلی هم شاید حفظن، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. آقا ابو عبدالله علیه السلام ذیل این آیه فرمودن الا لیعرفون. لیعبدون، خدا عالم هستی رو خلق نکرده، جن و انس رو خلق نکرده، عبادت منهای معرفت اصلا امکان نداره. من نشناسم خدا رو،
کدوم خدا رو،
کدوم خدا رو اصلا. بلا فاصله امام حسین فرمودن الا لیعرفو، عبادت یعنی این که تو بشناسه خدا. با صد هزار جلوه برون آمده که من با صد هزار جلوه تماشا کنم او را. یار بی پرده از در و دیوار، در تجلیس یا اول الابصار. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین انه الحق. حالا میخونیم این آیه، خیلی از آیه مهم معرفت نفسی. و فی انفسکم افلا تبصرون، خیلی آیات معرفت نفس برای شیرینه، خیلی شیرینه.
و خوش به حال اونهایی که خودشون رو شناختن.
احسن.
یعنی یکی از موفقیت ها و یکی از تجلیات وجود حاج قاسم همین بود.
احسن.
خودش رو خوب شناخت،
خودش رو شناخته بود آقای شریعتی، و اول از همه به فکر خودش بود، یعنی خودش رو بسازه. چون خودش رو ساخته بود، تونسته بود این همه تأثیر گذار باشه.
همینطوره.
یعنی اگر محال کسی خودسازی نکرده باشه، خودش رو نشناخته باشه، موقعیتش، جایگاهش، تواضعش، ادبش،
یه جای دیگه خودش رو ساخت، اینجوری تجلی کرد.
احسن، احسن. یعنی محال است بدون معرفت نفس آدم به این مقامات برسه. یعنی حتما این ادبش، اخلاصش تمام میشه رو خودش، خیلی کار
کرده.
احسن. خب اون بحث خیلی شیرینی آقای شریعتی عزیز که شنیدنی هم هست، که ما عرض کردیم ما حقیقت ما روح ماست، جان ماست، بدن ما یک مرکب و لباسه، آریه است، موقتیه، باید بزنیم بریم، از خاک درست شده برمیگرده خاک میشه. تو روایت داریم که ما یک روح نداریم، انواع و اقسام روح داریم. روح جمادی، یعنی الان تمام موجوداتی که جمادن، سنگ، کلوخ، آهن، آجر، همه این جمادات، همه اینا روح دارن. یعنی غیر از این جسم ظاهری ملکوتی داره، سری داره، باطنی داره، روحی داره. حالا آیه روایتشو میگم، خیلی قشنگ و شیرینه. یه مرحله بالاتر روح نباتیه، گل و گیاه و درخت و شکوفه ها و اینا،
یه زندگی درشون هست،
یه زندگی دیگه هست. یه روح دیگه روح حیوانیه که حیوانات باز یه احساس بهتریه، حرکت زیبنده بهتری دارن. از این بالاتر روح انسانیه که یه گروهی در انسان‌ها هست که روح ناطقه انسانی، که اون روح در حیوان نیست، در نبات نیست، در گیاه و نبات نیست. و یک روح هم مال انبیا و اولیاست که روح القدس. عذر میخوام یک روح رو جا گذاشتم. یک روح روح انسانیه که همه انسان‌ها دارن، یک روح روح ایمانیه که مؤمنین دارن. کفار چون اعتقاد به خدا خودشو نشناخته، به خدا ایمان نیاورده، اون روح ایمان هم نداره. یک روح هم روح ایمانیه
و بعد روح القدس،
و بعد روح القدسی که مال انبیا و اولیای کملین عالمه. خب بحث امروز بنده درباره روح جمادیه که تمام موجودات عالم طبق آیات فراوان و روایات و حکایات و اصلا حقیقتی که ما در خارج داریم میبینیم، ما با یک دنیا و عالم و جهانی مواجهیم که تمام ذرات عالم روح دارن، جان دارن، یعنی غیر از جسم ظاهریشون
شعور دارن.
احسن. شعور دارن، درک دارن، آگاهی دارن، تسبیح دارن، ذکر دارن،
معرفت دارن،
معرفت دارن، نطق گویایی دارن، شنوایی دارن، گیرندگی دارن، سجده دارن لله یسجد و ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی اون چه که در آسمان و زمینه سریع قرآنه، برای خدا سجده میکنه. حالا سجده‌ای که ما میگیم اصطلاحی یک معناست، سجده‌ای که فراخور حال اونهاست، یا سجده رو خیلی از مفسرین معنا کردن تواضع دارن، ادب دارن، فرمانبرداری دارن،
اهل خضوع،
اهل خضوع خشوعن، یعنی تسلیم امر خدا هستن. سجود یعنی اینکه من سر تا پا عبد خدا تحت فرمان خدا هستم. سجده دارم. این آیه مبارکه ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیح، استثناء نکرده خدا. این تمام هر چیزی که شیء برش اطلاق بشه، تمام ذرات موجودات عالم که شیئن تسبیح دارن. حالا تسبیح به معنی واقعی سبحان الله یا پاکی خدا، عملا پاکی خدا اخلاق و صفات و قدرت و علم خدا رو نشون میدن، جمال و کمال خدا رو نشون میدن، آیه خدا هستن. تمام موجودات عالم تسبیح دارن، منتها شما تسبیحشون رو درک نمیکنی، نمیشنوی.
با شما نامحرمان ما
خاموشن. حالا این اشعار رو نوشتم عاشق عباس قمی اتفاقا تو مفاتیح آوردین در بابت تربت امام حسین، که اینو خاک نبین، این خاکه ولی شفا اون من کل دا، این روح داره با تو حرف میزنه، سرطان رو خوب میکنه، بر مرده بدی زنده بشه تعجب نکن. این خاک شما میبینی اگه آقای شریعتی عزیز، بینند و عزیز، اینه دقت بکنیم که ما با یک جهانی مواجهیم، تمام فهم و شعوره، تمام شنواییه، تمام آگاهیه، تمام درکه. حتی روایات قشنگی براتون آوردم که اینا احساس دارن، عشق دارن. سنگ عشق داره، برای عشق داره. خاک عشق داره، عشق داره. حالا رو بچه‌ها میخونن. فهم داره. حالا احساس معمولا مال حیوان و انسان و مثلا افراد مثلا بالاتره، ولی نه، یعنی شما نگاه نکن به این سنگ سنگه. نه سنگ نبین، یک حقیقت عظیمی توش هست. حالا من از باب نمونه بعضی آیات رو بعد میخونم. خیلی آیه رو بعد داریم، این بحثش خیلی، من خودم خیلی کیف میکنم.
اگه این جا بیفته برای تک تک ما، نحوه مواجهه و تعامل ما با دنیای اطرافمون کاملا متفاوت،
خیلی متفاوت میشه. یعنی ما جرأت،
یه جور دیگه رفتار میکنیم،
ما جرأت نمیکنیم. همجوری که رو بعد داریم، یک علف تسبیح خدا میکنه، محیط زیست رو نابود نمیکنیم، یه سنگ و کلوخ و خاک رو از بین نمیبریم، یک آب رو هدر نمیدیم. این آب ذکر خدا میگه، تسبیح میکنه. یک آیه که همه شاید حفظین، یوم اذن تحدث و اخبارها به ان ربت اوها لها، سوره زلزال، ازا زلزلت الارض و زلزالها، همین زمینی که روش را میری که خاک سنگه، روز قیامت تمام کارهای ما رو تحدث و حدیث میکنه، خبر میده. سنگ خاکه، سنگ خاکه، بله،
شهادت میده،
شهادت میده. ما حدیث داریم که یک مؤمن از روی یک زمینی رد میشه، اینقدر کیف میکنه، ای مؤمن تو چقدر خوبی، ذکر خدا میکنی، و اگر یه روزی بدن تو نصیب من بشه، من خیلی دوست دارم
تو در آغوشت بگیرم.
آره. و یک کافر، منافق، جبار مثلا از روی زمینی را میره، میگه اینقدر از تو بدم میاد، اگه جسمت هم تو رو اذیت و آزار میده، هر جور که به سلطه پیدا کنن، اگه قارون شدی من تو رو میبلم، از بینت میبرم. خیلی حالا میخونم روایت آیاش، یا اومدن تو هر دست و اخبار، پس زمین شعور داره، خبر میده، به ان ربکه او حالا، خدا بهش میگه بگو. میگه روایت پیغمبر ما حضرت محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، عبور کردن به کوه احد. کوه احد، خدا قسمت کنه مدینه میرید، قبلا احد و شهدای جنگ احد یک فرسخ فاصله بود، مدینه بزرگ شده دیگه، تقریبا بعد شده که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دوشنبه و پنجشنبه میرفتن اونجا عزاداری میکردن، گریه میکردن، چون در مدینه نمیذاشتن کنار قبر عموشون حضرت حمزه سید شده. خب خیلی از عزیزان مدینه مشرف شدن، کوه احد رو دیدن، خیلی مرتفع هم نیست و کوه سنگی هم هست، سنگه.
ان شاء الله خدا قسمت کنه،
خدا قسمت کنه،
مشرف بشیم دوباره.
از جاهایی که آقای شریعت دلم بن پر میکشه، مدینه،
همه ما همینجوری هستیم.
یعنی شش معصوم، ما هیچ شری در دنیا نداریم، شش معصوم، یکی دوتا داریم، کاظم بن صامت دوتا، ولی یکیش پیغمبره، یکیش حضرت زهراست، خیلی منبره،
خیلی عظمت داره
و یک احتمال که امام زمانم تو اصول کافیه که سکونتش در مدینه باشه، این فرمایش امام صادق احتمال البته که نعم المنزل طیبه و ما من ثلاثین به وحشه، که برای امام صادق علیه السلام برای فرزندم حضرت مهدی مدینه خوب جاییه برای سکونت.
آره.
خب حضرت رسیدن پیغمبر ما به کوی احد تو احده سفینه البحار حدیث فرمودن هادا جبل احد یحبنا و نحبه، فرمودن این کوی احد رو میبینید، کوی سنگی رو، این کوی احد ما رو دوست داره، ما هم دوستش داریم. آقا سنگ رو با عشق چه کار؟ سنگ یعنی چی آخه؟ سنگ کوه احد سنگه. هادا جبل احد نمیگه ذکر، میگه تسبیح و سجده، میگه احساس داره،
دوست هم داره، ما هم دوستش داریم،
ما هم دوستش داریم، عاشق و معشوقیم. هادا جبل احد یحبنا و نحبه. روایات متعدد ما در این زمینه داریم که حالا یک روایت رو بخونم قشنگه. یه اعرابی، اعرابی یعنی بادیه نشین، آمد خدمت پیغمبر خدا به حضرت عرض کرد متاسا قیامت کیه، تا سوال کرد قیامت کیه، موقع اذان شد، حضرت فرمودن جواب بمونه بعد از نماز، اول نماز، نماز رو اقامه کردن، فرمودن عین الاعرابی، اون اعرابی که از قیامت پرسید کجاست، آمد گفت من پرسیدم، فرمودن ما عدد تلسه، یعنی قیامت وقتش مهم نیست، خواهد آمد، برای وقت امام زمان کی میاد یا قیامت کی مهم، تو چه آمادگی داری، تو برای اون ظهور یا برای قیامت چه آمادگی داری،
چه کار مهیا کردی.
حضرت فرمودن که ما عدد تلسه، یعنی برای قیامت چی آماده کردی، اون مهمه. فکر کرد خب من نماز میخونم، روزه میگم، بحث مرگی که داشتیم، نماز میخونم، روزه میگم، ولی اینا دلم آروم نکرده، چیزی که دلم رو یه مقدار تسکین داده الا انی احب الله و رسوله، هم خدا رو دوست دارم هم شما رو دوست دارم،
محبت،
محبت چه فرمون، محبت من و علم اساس دینه، شما نگفت سجاده آب بکش، اونا باید داشته باشی یا نمیگم نداشته باشی،
اونا سر جاش،
ولی هم اونا اگه محبت باشه فایده داره. گفت شما، حضرت خیلی خوشش اومد، راوی حدیث میگه که مسلمان ها هیچ روزی مثل همچون روزی خوشحال نشدن از این بشارت پیغمبر، فرمودن به بشارت بدن المرء یحشر مع من احب ولو کان حجرا، بهت بشارت بدن ببین تو دنیا کیو دوست داری، با کی عشق می‌ورزی، با هر کس که عشق می‌ورزی با او مشهور میشی ولو اینکه یه سنگ باشه. ما اینطور روایاتی که تعبیر بکنه که هر چی رو که دوست داری ولو سنگ باشه، کلمه حجر، امام اشتم علیه السلام فرمود کسی که دوست داره در اعلی درجه بهش با ما اهل بیت مشهور بشه، به ما محبت داشته باشه، ولایت ما رو قبول بکنه و از دشمنان ما تبری بجوه، او با ما مشهور میشه ولو اینکه سنگ باشه، یعنی حالا خودشون رو تنزل دادن سنگ، یا اینکه نه مثاله، ولو سنگ هم که باشی هر چی رو که دوست داری با همش. این کلمه حجر خیلی آمده، خیلی، ولو سنگی رو هم دوست داشته باشی با اون مشهور میشه.
عجیبه.
آره خیلی عجیبه. یا مثلا سنگریزه در دست پیغمبر، در دست اون اعرابی شهادتن گفت، اعرابی آمد گفت اگه این جماعت مثلا شهادت بده من امام میارم، شهادتن از خدا این سنگریزه رو گویا کرد، شهادتن گفت این عربی مسلمان شد. یا مثلا اصحاب فیل رو خدا چجوری نابودشون کرد، ترمیهم به حجارت من سجیل، یعنی اصحاب فیل با دبدبه و کبکبه موندن خونه خدا رو خراب بکنن، لشکر ابرهه، خدا یه پرندایی رو فرستاد اصلهشون یک سنگریزه ریز نوک منقارشون بود، میزدن فیل و فیلبان متلاشی میشون، سلاح خدا بوده، با سنگ نابودشون کرد. یا مثلا در باره اهل جهنم هم داره، وقود و هن ناس و الحجاره، یعنی آتشگیر جهنم هم مردم هم سنگه، از کنار انسان سنگ اومده، این که آتشگیر جهنم مردمم خیلی نکته مهمیه، یه موقع بعد وقت بشه راجع به بهشت و جهنم صحبت بکنیم که در باب معرفت و نفس هست. بله. که خیلی فکر میکنن که مثلا نفت میارن، هیزم میارن، زغال میارن، غیر میارن. آها، تتل نار الله الموقده تتل و علی الافعده. این کینه ها، این حسادت ها، این بخل ها. یه کسی بخیل بود پیغمبر خدا، من آتشی در تو هست این تصمیم من بسوزونه، برو برو خودت درست بکن.
خدا به خیر بگذاره.
آتشی است که از آدما طلوع میکنه، از درون ما آتش میزنه بیرون به خاطر کارهایی که کردیم. باز داستان قرآنی، حضرت موسی علی نبی نوالی و علیه السلام یکی از معجزاتشون عصا بوده که میانداختن اجدها میشد.
بله.
یکی از معجزاتشون کف دست مثل هزار تا نورافکن همه بیابون رو روشن میکرد،
ید بیضا.
بیضا. یکی از معجزات حضرت موسی علی نبی نوالی و علیه السلام برای بنی اسرائیل یک سنگی بود جمع جور که وقتی میخواستن برن جایی مسافرت این سنگ رو میآوردن، با عصا میزد به سنگ، فنفجرت من حسنتا عشر اینا، 12 تا چشمه از این سنگ جاری میشد، هم آب بود هم غذا.
الله اکبر.
این سنگ چه سنگی واقعا؟ و این سنگ دست به دست میراث انبیاس رسیده و الان دست امام زمان علیه السلامه. و در روایات ما هست که امام زمان وقتی با اون لشکری که از مکه حرکت میکنن، الان یک معضل مهم لشکرها تدارکاته. اوه، بعد چقدر امکانات برای تدارکات خوره تو بیابان و این و ساپورت بکنن اینا رو. حضرت میفرماید چیزی بر ندارید، این سنگ حضرت موسی همراه منه، آب و غذا همه چیتون تامین میشه، خدا قدرت داره، قدرت الهیه. و سنگ رو به سنگی نبینید، سنگ خیلی مهمه، خیلی مهمه، خیلی مهمه. حالا راجع به سنگ من خیلی حرف دارم بمونه، بذار برم روی چوب و درخت.
بله.
دستم وقت کم بیارم. حالا روایت سنگ نوشتم بعد میخونم برای عزیزان. ببینید یک مثال خیلی ساده، خدا باز قسمت کنه مدینه، مکه، کربلا، نجف، شاهد مشرف، انشاءالله امید داریم به زودی این ویروس برداشته بشه، راه باز بشه. در مدینه منوره که عزیزان میرن، یک ستون از ستون توبه که ابو لبابه خودشو بست و توبه کرد، میرن اونجا نماز میخونن، حاجت میگیرن، خیلی هم خوبه. یک ستون از ستون حنانه الان هست. خب این ستون حنانه داستان خیلی زیبای فوق‌العاده‌ای داره. ستون حنانه یعنی ناله کننده. نام راجب حضرت زهرا سلام الله علیها داریم که وقتی حسنین خودشون رو بر بدن حضرت انداختن، حنت و عنت، یعنی ناله جانسوزی زد، ناله زد، بندهای کفن باز شد، دستا حرکت کرد، حسنین رو در آغوش گرفت. ستون حنانه داستانش اینه، وقتی پیغمبر عظیم مشن علیه و علیه السلام مسجد رو بنا کردن، در اینجا که مسجد بود که الان ستون حنانه شده، یه درخت خشک خرما بود. پیغمبر عظیم مشن که میخواستن سخنرانی کنن، تازه مسجد بنا شده، سقف هم نداشت، حضرت به این درخت خشک تکیه میدادن، رو به مردم برای مردم صحبت میکردن،
منبرشون بود بنام.
در واقع تکیهگاه و منبرشون تکیه. مدت ها همینجور بود، یعنی پیغمبر به این درخت خوش تکیه میدادن، برای مردم صحبت میکردن. خانم ها معمولا احساس و عاطفه شون بیشتره، انشالله بقیه چیزاشون هم کامل بشه که به اصطلاح همه چیزشون جفت و جور بشه. یک خانومی، یعنی در بعضی زمین ها ممکنه مثلا دنبال تشریفاتن، تجملاتن،
بعضی هاشون
آقای حسینی دیروز میگو برای هر مجلسی باید یه لباس بپوشن. عرضم به حضور شما که یه خانومی دلش سوخت، آمد به پیغمبر گفت آقا بچه من نجاری بلده، اجازه میفرمایید براتون یه منبر درست کنه، منبرام خوب کوتاه باشه، یه منبر 3 پله‌ای درست کنه، 3 تا پله میکنه
که اشراف داشته باشه.
بله، یکی معلوم بشه. یه منبر 3 پله‌ای درست کرد و منبر بعد از مدتی آماده شد، آوردن. خب منبر گذاشتن مثلا اون طرف، پیغمبر خدا برای سخنرانی رفتن رو منبر نشستن. روایات و تاریخ رو ببینید، مفصل در روایات ما تاریخ اومده در بهار. پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام وقتی نشستن روی منبر، خواستن شروع کنن برای موعظه و سخنرانی، یک ناله جانسوز قربونتون برن، موجودات فهم دارن، درک دارن، شعور دارن. این صندلی، این میز، این شیشه چیز میفهمه، همه چیزهای ما رو میتونه ضبط بکنه، توش نگه داره، عکس برداری میکنه، تمام اعضا و جوارح ما بر علیه ما شهادت میده. ما با یک با جهان پر از آگاهی مواجهیم، با جهانی که پر از درک، فهم، شعور، بینشه، که اونه که پس از مرگ رو زندگی پس از مرگ رو تجربه کردن، میگن همه وجود ما درک و فهم شده بود و همه عالم هر چی اراده میکردیم همه چی میفهمید.
تمام وجودت میشه چشم، میشه زبان، میشه دست، احسن، میشه پا.
از یک درخت خشکیده خرما ناله‌ای بلند شد، مثل مادری که بچهش مرده ناله میزد، نه پیغمبر بشنوه، همه میشنیدن، ناله فریاد داره، گریه میکنه، ناله ناله چیون ناله از فراق پیغمبر. تا حالا پیغمبر به او تکیه مأنوس شده بود، حالا از او جدا شده، طاقت فراق پیغمبر رو نداره. پیغمبر خدا نمیتونن صحبت بکنن. اینم واقعا اونایی که اهل توحیدن روش کار بکنن که این درخت از خودش چی داره. بابا حضرت موسی علیه السلام چه وقت پیغمبر شد؟ یک نوری دید تو بیابان داره تجلی کرده و میدرخشه، فکر میکرد آتشه، گفت برم خانومم درد زایمان گرفته براش آتش بیارم. اما رفتید که این از این درخت نوری متلألو داره، میگه اننی انا الله، من تو رو به پیغمبری انتخاب کردم، فستنت و کل نفسی. این ندا از کجا بلند شد؟ از یه درخت بلند شد. حقیقت درخت، خدا از این درخت با حضرت موسی کلم الله صحبت میکنه. اینا رو میخوام عرض بکنم، درخت نبینیم، عصا نبینیم، سنگ نبینیم، سرش رو ببینیم، خدا رو ببینیم. یار بی پرده دزدر و دیوار، در تجلیس یا اولل افسار. مطلب رو بگیرید، اتهام نزنیم. حالا یک کسی معارف میگه این چنین و چنانه، یکی بیایم قبول کنیم،
عمیق‌تر نگاه کنیم،
عمیق‌تر نگاه بکنیم. درخت خشکیده از فراق پیغمبر اونقدر ناله زد، فریاد زد که تمام رو محو خودش کرد. اول شخصیت عالم منبر رو رها کردن، آمدن این درخت رو در آغوش گرفتن، نوازش کردن، دست کشیدن، جان ما به قربان این پیغمبر.
و این همه احساس،
این همه احساس، اینقدر با این درخت عشقبازی کردن، دست کشیدن، نوازش کردن،
دلداریش دادن،
صداش آروم شد، آروم شد، ساکت شد. امام صادق علیه السلام، آقای شریعتی عزیز، میفرماد اگر پیغمبر از منبر پایین نمی اومدن، این درخت رو نوازش نمی کردن، دست نمی کشیدن، بهش محبت نمی کردن، تا روز قیامت ناله می زد.
الله،
بدون اینکه به وصال پیغمبر برسه ناله میزد. حالا پیغمبر، من میخوام بگم غیر از نوازش و محبت، چون الان حدیثاشو خوندیم دیگه، هر کس هر چیزی که دوست داره با اون
مشهور میشه.
بهش گفتن تو از من جدا نیستی، با من مشهور میشه. شطور امام سجاد میاد بهش، با امام سجاد، این درخت با پیغمبر مشهور. بابا از یه درخت کم نباشین، از یه
حنانشو،
حنانشو میخواستم این شعر بخونم شما پیش قدم
بفرمایید.
حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شد، یعنی دیوانه خدا بشو. حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو، دیوانه شو، وندر دل آتش درای، پروانه شو، پروانه شو. باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان میروی مستانه شو. یعنی از خودت بیا بیرون، نه اینکه مستی معلومه منش چیه، مستانه شو، مستانه شو. باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان میروی مستانه شو، مستانه شو. خیلی اشعارش بلنده تا به این شعر میرسه. بنواخ نور مصطفی آن استن حنانه را، کمتر ز چوبی نیستی، حنانه شو، حنانه شو.
آفرین،
خیلی قشنگ گفته،
کمتر ز چوبی نیستی.
بابا یک بزرگی فرمایش قشنگی داشتیم موقعی، میفرمودن ما ادعا میکنیم عاشق خداییم، ادعا میکنیم عاشق امام زمانی، ادعا میکنیم منتظر امام زمانی، ولی عذر میخوام از این تعبیر، لافه، تو خالیه. بعدشون مثال قشنگی میزدن، میفرمودن دیدی تو مشاهد مشرفه گاهی بچه 3-4 ساله همراه مادر اومده یا همراه پدر اومده، اتفاقا تو جمعیت یهو گم میکنه، در مادرش گم میکنه، مثل این ستون حنانه اونچنان ناله میزنه، اونچنان فریاد میزنه، خادم ها، مردم، دعا، نماز، قرآن، همه رو ول میکنن این بچه رو به سامان برسونن، به وصالش برسونن.
بله،
یعنی حرم رو سرش میگذاره، میگه من هیچی ندارم، مادرم گفت بشه هیچی ندارم، پدرم گفت بشه هیچی ندارم. ایشون میفهمدن اگر برای امام زمان هم همجور ناله بزنی، برای خدا هم همجور ناله بزنی، وصل نزدیکه. آب کم جو، تشنگی آبر به دست، تا که آبت جوشد از بالا و پست. بنواخ نو، بابا از یک چوب آدم کمتر باشه، از یک سنگ کمتر باشه، این مال این که خودمون نشناختیم. بنواخ نور مصطفی آن استن حنانه را، کمتر ز چوبی نیستی، حنانه شو، حنانه شو. در جای دیگه میگه که بل در دل و جان خانه کردی عاقبت، هر دو را ویرانه کردی عاقبت. آمدی کاتش در این عالم زنی، وا نگشتی تا نکردی عاقبت. یا رسول الله ستون صبر را استن حنانه کردی عاقبت.
آفرین
یا رسول الله. من عشق پیغمبر آقای شریعت تمام وجود این درخت خرما رو گرفته، چرا وجود منو نمیگیره؟ چرا ما عاشق نمیشیم؟ چرا مقصدی که گفت عاشق شو ورنه روزی کار جهان سر آید، یه بزرگی رو قبرش گفته این چرا برای من بنویسی؟ حافظ گفته عاشق شو ورنه روزی کار جهان سر آید، ناخوانده درس مقصود از کارگاه است. آمدی کاتش در این عالم زنی، وا نگشتی تا. یا رسول الله ستون صبر را استن حنانه کردی عاقبت. استن حنانه از هجر رسول ناله میزد همچون ارباب عقور. عرض من چیه؟ عرض من اینه، سنگ، چوب، خاک، استخوان، همه جمادات فهم دارن، درک دارن، شعور دارن، سجده دارن، همه چی دارن، منتها ما دل غافل. حالا فرصت نیست دیگه اون اشعار
ما درگیر و سرگرم خودمون شدیم،
خودمونیم شدیم، بله، از همه چی غافل شدیم. ان شاء الله خدا توفیق بده، حالا این بحث شیرین یه کاملش میکنیم
ان شاء الله،
فرصت بشه هفته دیگه
ان شاء الله. خیلی ازتون ممنونم، متشکرم آقای فرهزاد، نکته های نابی رو شنیدیم، ان شاء الله که هممون اهل معرفت بشیم. خیلی خوب، ما باید یه خوش آمد بگم به جمع جدید مخاطبانمون.
بله،
مخاطبان خوب شبکه افق که تکرار این برنامه رو حوالی ساعت 8 صبح می‌بینن. به دوستان عزیزمون، مخاطبان جانمون، این بشارت رو میدیم با همت و مساعدت مدیران خوب سیما خواسته، مدیر محترم شبکه افق، برنامه سمت خدا تکرارش ساعت 8 صبح از شبکه افق پخش خواهد شد که انشالله دوستانی که جا میمونن یا به هر دلیلی نمیتونن ببینن، انشالله تکرار این برنامه رو ببینن. اتفاق مبارک،
خیلی خوبه، یعنی واقعا از خبرهای خوبی بود که من خیلی خوشحال شدم. ما در طول سال آقای شریعتی یعنی خیلی پیام داریم که یک فیلم و سریال و 3-4 بار شبکه‌های مختلف تکرار میکنن، سمت خدا یک بار تکرار میشه قبل از اذان صبح کم خوابن. خب واقعا بعضی از این شبکه افق خدا خیرشون لطف کردن، 8 صبح خیلی هستن بازن جا موندن، میتونن تکرارش رو ببینن. بسیار کار پسندیده ای، انشالله که خدا توفیق بده که تأثیر گذار باشه.
انشالله و انشالله آقای بخشی‌زاده‌ام محبت بکنن تکرار سمت خدا از رادیو قرآن هم از سر گرفته بشه، و خیلی از طریق رادیو، خود من یه وقتایی که بیرون بودم، بله، روزایی که برنامه ضبطی بود از رادیو، بله، دنبال می‌کردم، بله، مباحث رو.
آره، و رادیو قرآن هم منتظر ان شاء الله،
آره ان شاء الله این اتفاق بیفته. خیلی خوب، مشرف بشین به ساحت نورانی قرآن کریم. امروز مراسم تشییع و خاکسپاری حضرت آیت الله مصباح یزدی بود که ان شاء الله خداوند رحمتشون کنه و با سید الشهدا امیرالمؤمنین محشور باشن. این عالم و مجاهد متفکر انقلاب اسلامی که خیلی دین به گردنمون دارن، و انشالله که با ثواب هدیه، ثواب تلاوت این آیات، انشالله بتونیم در حد وسع و بضاعتمون از زیر بار این دین و حق از این بر بیاد. دوستان عزیزم، امروز آیات 246 تا 248 سوره مبارکه بقره رو تلاوت خواهند کرد. آیات رو بشنویم. به رسم دوشنبه ها قراء عزیز و نوجوان ما برای ما تلاوت خواهند کرد، و انشاءالله در ادامه همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خواهش میکنم، بفرمایید.
اللهم صل علی محمد. محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
باز هم سلام میکنم خدمت دوستان عزیزمون و تشکر میکنم از قراء نوجوان، از تولیت محترم و خادمان عزیز آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی. ما این دوره ختم قرآن قراری گذاشتیم، گفتیم بیایم این ختم قرآنمون توأم با تدبر و با تأمل باشه. حاج آقای سلک هم به کمکمون اومده و تو فضای مجازی تکه هایی رو و برش هایی رو از نکته های ناب اون صفحه برای ما با بیان شیواشون میگن که دوستان انشالله دنبال بکنن و بهرمند بشن. از همینجا هم بهشون سلام میکنیم. اشاره قرآنی رو بفرمید تا جای فرستاد نکته های پایانی و فضیلت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
الله علی محمد و آل محمد. روایت زیبایی در اعمالی مفیده. یکی از روات میگه من خدمت امام صادق علیه السلام بودن، حضرت قائم عند قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، کنار قبر پیغمبر ایستاده بودن امام صادق. این جمله رو فرمودن، برای من خیلی جالب بود، بار اول دیدم. اسأل الله الذي انتجبك واستفاك واسفاك وهداك وهدابك. امام صادق کنار قبر پیغمبر، خطاب به قبر پیغمبر، فرمودن از خدایی که تو رو انتخاب کرده، برگزیده، پاکت کرده، هدایتت کرده و به وسیله تو دیگران رو هدایت میکنه، من از این همچین خدایی میخوام همش صلوات و درود بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد.
بعد از اینم بلافاصله حضرت فرمودن ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله صلوات کار امام صادقه، کار امام زمانه،
انشالله گره خدا بخوره با زندگی.
آره، یه بزرگی فرمود اگه من توفیق پیدا کنم کنار قبر پیغمبر برم فقط میشینم صلوات میفرستم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
روایتش پیدا شد
الفرجم. خیلی
خوب. اشاره این آیه 248 آخر صفحه اتفاقا با بحث ما هم خیلی مناسبت داره. و قال لهم نبیهم ان آیت ملکه ان یعتیکم التابوت فیه سکینت من ربکم. وقتی که قوم پیغمبری میخواستن با جالوت به جنگن، از اون پیغمبر به اصطلاح فرمود که ظاهرا تالوت بوده، عذر میخوام تالوت فرمانده به اصطلاح اونها بوده، فرمودن این خدا تالوت رو میفرسته کمک شما، فرمانده خوبیه، علامت این که خدا میخواد کمکتون بکنه و یاریتون بکنه اینه که همراه او خدا تابوت رو نازل میکنه. این تابوت چی بوده؟ تابوت یه چوبه دیگه، چوبی. این تابوت یک صندوق مقدسی بوده در بنی اسرائیل که مادر حضرت موسی علیه السلام وقتی که حضرت موسی رو میخواست تو آب رود نیل بندازه یه نجاری درست کرد و حضرت موسی کلیم الله تو اون صندوق گذاشتن، تو آب رها کردن، بعد قصر فرعون رو گرفتن و این تابوت یک چیز مقدسی شد در میان بنی اسرائیل. اینایی که به ما میگن چرا زری میبوسی، چرا در دیوار مسجد و محراب میبوسی، ببین در قرآن مثلا وهابیا اینجا توش میمونن. تابوت الان هم هست، از موارث انبیای خدا در قرآن میفهمد فیه سکینتون من رب. آقا چوب میتونه با آدم آرامش بده؟ بله. فیه سکینتون من رب. حالا راجع به تابوت حرف خیلی است ولی فرصت نیست که یک صندوق چوبی میتونه معجزه باشه، میتونه آیه الهی باشه، میتونه سکینه و آرامش به انسان‌ها بده.
بسیار خوب. خیلی ازتون ممنون و متشکرم حاج فرحزاد. خیلی سپاسگزارم از دوستان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودن. حاجا دعا بکنن و ان شاءالله هممون آمین.
خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک، ما را جزو بهترین یارانش قرار بده. رفع هم و غم و گرفتاری از همه گرفتارها بفرما. به حق محمد و آل محمد همه مریضها، مریضهای منظور شفای عاجل عنایت بفرما. اونه که شغل، همسر، مسکن، اولاد ندارن بهشون مرحمت بفرما و به زودی انشالله زیارت عتبات مشاهد مشرف مدینه مکی نصیب اون بفرما.
ان شاء الله فردا ان شاء الله با حضور آقای کاشانی خدمتتون خواهیم رسید، از صفین و حکمیت خواهیم شنید ان شاء الله. دل و جانمون راهی کربلای معلا بکنیم و به سید الشهدا علیه الصلاه و السلام با دل و جان سلام بکنیم. متشکرم از شما حضرت. یا ابا عبدالله
و علی الارواح التي حلت بفنائك حسين حسين عليك مني سلام الله حسين 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 أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار حسين حسين ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
حسين 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 شهيدا حسين حسين حسين